ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که انتظار میرود یک سوم جمعیت افغانستان در ماهای سخت زمستان گرسنه بماند. WFP امروز پنجشنبه 13 جدید در صفحه ایکس خود با بیان این مطلب از کمک 5 میلیون دلاری کره جنوبی به افغانستان نیز خبر داده است. با گفته این اداره ملل متحد، با این کمک برای خانواده هایی که نمی دانند وعده غذایی بعدیشان از کجا تهیه می شود، غذا توزیع می کند و در کنار برخی بخش های دیگر برای مادران حمایت های تغذیه‌ای را فراهم خواهد کرد. پیش از این نیز برخی اداره های ملل متحد با نگرانی از کمبود بودجه در بخش ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان گفته بودند که نزدیک به 23 میلیون نفوس افغانستان در سال 2025 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. شورای سالنگ برای موترهای باربری بسته است. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که این شورا به دلیل برفباری ها برای موترهای باربری بسته شده، اما برای موترهای مسافربری خرد و بزرگ باز است. با گفته حق‌شناس، شورای کابل بامیان نیز به دلیل برفباری شدید در مربوطات ساحه کوتلونه ولایت میدان وردک برای ترافیک بسته شده است. و افزوده است که برفباری در سالنگ ها ادامه دارد و ضخامت برف به 40 تا 50 سانتی متر رسیده. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای یک مرد در ولایت بغلان خبر داده است. این محکمه امروز پنجشنبه 13 جدید در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است، این مرد که متهم به فروش الکل بود، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در بغلان به 39 دره جزای تعزیری محکوم شده بود. فرد متهم همچنان به 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. بر اساس اعلامیه، جزای تعزیری بالای متهم در حضور مسئولان محلی طالبان و برخی باشندگان تطبیق شده است. تطبیق جزای تعزیری در محضر عام بر متهمان در افغانستان از سوی طالبان همواره واکنش های گسترده سازمان های بین المللی و کشورها را به همراه داشته است. ایتالیا سفیر ایران را احضار کرد و خواستار آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایتالیا امروز سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی فوری سیسیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی شد که به تاریخ 19 دسامبر در جریان یک سفر کاری در تهران بازداشت شده بود. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که نگرانی جدیش را درباره بازداشت سالا ابراز کرده و بر نیاز به رفتار انسانی و احترام به حقوق بشر او تاکید کرده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف در حال آماده شدن برای برقراری مجدد روابط با سوریه است. این اظهارات زلنسکی پس از سفر 30 دسامبر یک هیئت دیپلماتیک اوکراین به رهبری وزیر خارجه این کشور و دیدارش با مقام‌های جدید سوریه از جمله احمد الشرر رهبر گروه هیئت تحریر شام صورت می‌گیرد. زلنسکی در ویدیویی که به روز پنجشنبه 13 جدید در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته است که آنان در حال آماده شدن برای احیای رابط دیپلماتیک با سوریه و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی هستند. سوریه شورشیانی که رژیم بشار الاسد را سرنگون کردند توسط گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام رهبری می شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا این گروه را یک سازمان تروریستی می دانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر دفاع پاکستان ادام می کند که مقامات حکومت طالبان در افغانستان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان به جاهای دیگر 10 میلیارد روپیه خواستند.
ہم نے کہا جی ہم دے دیں آپ کو 10 ارب.
ما برایشان گفتیم که ما برایتان 10 میلیارد روپیه می دهیم و آنها یعنی تی تی پی دوباره می آیند. پس در این باره شما ضمانت داده می توانید، اما آنها کدام جواب نداشتند.
کابل امروز شاهد اولین برفباری در سال جاری بود. یک باشنده کابل گفت:
برف اول همیشه یک خوشی و آرامش داره. ما مردم سابق رسم دواج های خوب داشتیم، برفی میکردیم، دوستا و همسایه را دعوت میکردیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان در مورد کاهش هزینه تماس تلفنی و اینترنت خبر میدهد. شمار قربانیان رویداد روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به 15 تن رسید. شماری از نهادها و جنبش‌های حقوق زنان از دوام محدودیت‌ها بر زندگی زنان در افغانستان شکایت می‌کند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می‌گوید به دلیل کمی آب نصف زمین‌های قابل کشت در افغانستان بدون استفاده مانده. یک باغبان می‌گوید:
مردم اون سال به کمبود آب زراعتی بسیار زیاد مواجه بودند، چون که نتونستن هم عاید که از زمین و باغ نتونستن به دست بیارن هم نشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان تی تی بی از مناطق مرزی به سایر نقاط افغانستان از پاکستان مبلغ 10 میلیارد روپیه پاکستانی خواسته است. خواجه آصف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیو نیوز گفته که آنها به طالبان هشدار دادند که اگر جلوی تی تی پی را نگیرند مجبور به اقدام خواهند شد. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پس از گذشت حدود 10 روز از حمله هوای نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی خط دیورن و واکنش های مختلف به این حمله، وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان برای انتقال طالبان پاکستانی تی تی پی از مناطق مرزی از آنها تقاضای میلیاردها روپیه پاکستانی پول را کرده است. ادعای که حکومت طالبان آن را رد می کند. خواجه آصف مدعی است که حکومت طالبان از آنها تقاضای درخواست 10 میلیارد روپیه پاکستانی را کرده بود تا اعضای تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی را از مناطق مرزی به سمت غرب انتقال کند. و روز چهارشنبه اول جنوری در صحبت با شبکه تلویزیونی جی نیوز پاکستان هرچند گفته که این خواست در سال 2022 از سوی حکومت طالبان مطرح شده بود، اما افزود:
هم نگه جی هم دے دیں آپ کو 10 ارب.
ما برایشان گفتیم که ما برایتان 10 میلیارد روپیه می دهیم و آنها یعنی تی تی پی دوباره می آیند. پس در این باره شما ضمانت داده می توانید، اما آنها کدام جواب نداشتند.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان ادعا می کند که در این نشست ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع، سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا شیرین والی طالبان در ولایت کندهار حضور داشتند. با گفته او، آنها به حکومت طالبان گفتند که اگر جلوی گروه تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی را نگیرند، آنها مجبور می شوند که در این بخش اقدام کنند که در آن صورت حکومت طالبان شکایت نکنند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. تلویزیون خصوصی تلو نیوز در صفحه یک تویتر سابق خود به نقل از حمدالله فطرت گفته است که جای تاسف است که مقام های پاکستانی این گونه اظهارات را مطرح می کنند. اما رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در اوایل سال 1402 در صحبت با بخش اردوی صدای امریکا گفته بود که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از خط دیورن دور کرده و به مناطق دیگر انتقال می دهند. اما در آن زمان وی تقاضای 10 میلیارد روپیه پاکستانی از سوی حکومت طالبان را مطرح نکرده بود. چند روز پس از آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنان مهاجرین پاکستانی که در ولایت‌های مختلف در نزدیکی خط دیورن زندگی می‌کنند را به سایر نقاط افغانستان انتقال می‌دهند. اما او در مورد این مهاجران و ولایتی که به آنجا انتقال می‌یابند جزئیات بیشتر را نکرد. پاکستان چندین بار حملات هوایی را بالای مناطق در امتداد خط دیورن انجام داده و ادعا کرده است که تی تی پی را هدف قرار می‌دهد. که این آخرین حمله هوایی پاکستان در 4 مئی در ولسوالی برمل پکتیکا انجام شد و در آن بیشتر از 50 نفر کشته شدند. حکومت طالبان ادعا کرده که افراد کشته شده شامل زنان و کودکان بوده، اما مقام های پاکستانی ادعا کردند که آنها رهبران تی تی پی را هدف قرار دادند. پیش از این نیز پاکستان در ماه مارچ سال 2024 در پکتیکا، در ماه اپریل سال 2022 در خوست و کنر بمباری کرده بود که که در این حملات نیز شماری از افراد ملکی کشته شدند. مقام های پاکستانی بارها حکومت طالبان را با حمایت از تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی متهم کرده، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده و مدعی شده که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، هنوز هم حدود 6000 جنگجوی تی تی پی در افغانستان حضور دارند. تحریک طالبان پاکستان تی تی پی همواره مسئولیت بیشتر عملات خونین بر نیروهای امنیتی و اردوی پاکستان را به عهده گرفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز پنجشنبه کابل شاهد نخستین برف امسال بود. بیشتر باشندگان پایتخت از بارش برف خرسند هستند و میگویند که با بارش برف نه تنها خشکسالی کاهش می‌یابد، بلکه زمین‌های زراعتی نیز حاصل خیز می‌شوند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشنوید.
کابل بیزر باشد بی برف نه. این شهر روز پنجشنبه گواهی نخستین برف سال بود و در راه‌ها، جاده‌ها و کوچه‌های پایتخت چادر سفید برفی پهن شد. مردم با پوشیدن لباس‌های گرم و برگزاری رسوم خاص از نخستین برف زمستان امسال استقبال کردند. آنها همچنان با رسم خاص بنام برفی و یک دیگر نخستین برف امسال را تبریک گفتند و به بهانه مژده دادن آن مهمان خانه های یک دیگر شدند. فرزانه یکی از باشندگان ولسوالی پغمان کابل می گوید:
نن په کابل اوروند ولسوالی که واوری وریگی.
در اینجا در ولسوالی پغمان که خانه من است، وقتی برف می بارد همه جا بسیار زیبا می شود. زمین ها لباس سفید می پوشد و درختان بسیار زیبا به نظر می رسد. چیزی که مرا ناراحت می کند پرندگان هستند که دانه مناسب پیدا نمی کنند. مردم نیز بسیار خوشحال هستند و کشاورزان خوشحالند، زیرا برای فصل ها بسیار مفید است. بچه ها آدم برفی درست کرده اند و کسانی که آن را خراب کرده اند آن را دوباره می سازند. و کسانی که گوشت خشک کرده اند را پخته می کند و نوش جان می کند.
فایزر رستگار، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
برف اول همیشه یک خوشی و آرامش داره. ما مردم سابق رسم رواج های خوب داشتیم، برفی میکردیم، دوستا و همسایه را دعوت میکردیم و هدف ما فقط اتحاد و دوستی بیشتر با مردم بود. ما اولین برف را در کنار خانواده و نزدیکای ما جشن میگرفتیم.
سانگا، یکی دیگر از باشندگان کابل، نیز به این دلیل از بارش برف خوشحال است که آلودگی هوا را از بین میبرد. این باشندگان کابل میگویند که در روزهای اخیر هوای کابل به شدت آلوده شده و این موضوع باعث افزایش بیماری های تنفسی میان مردم شده است.
با بارش برف بسیار خوشحالیم، زیرا آلودگی هوا از بین خواهد رفت. ما مراسم خاصی داریم که بعد از بارش برف انجام میدیم، مانند این که کسی اول به دیگری خبر برف را بدهد و شخص مقابل باید او را مهمان کند.
اولین برف امسال و نگرانی های آنها افزود از زیرا توانایی گرم کردن خانه های خود را ندارند و این برایشان آغاز مشکلات جدید به شمار می رود. نیاز محمد، یکی از باشندگان کابل، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از شب ساعت یک بجوی طرف همه تو بارش و هوا خیلی سرده، برفه همیت چپغانه که از صبح تا حال ما از دراخ بسته از داخل خونه ها بیرون نشده. مشکلات مردم همین مشکلات سخت است و از اقتصادش ضعیف است، نمیتونه که از گاز استفاده کنه.
شناسی طالبان روز پنجشنبه از جدی هشدار داده که پا جز نیمروز در 33 ولایت افغانستان بارش های شدید برف و باران در راه است و افزودند که میزان برف بین 10 تا 50 سانتی متر، میزان باران بین 500 تا 50 میلی متر و سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. برخی رسانه‌های محلی نیز خبر دادند که در برخی دیگر از ولایت‌ها نیز بارش برف رخ داده و حتی در برخی ولایت‌ها مسیرهای رفت آمد بسته شدند. گفتند نیز که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و تأثیرات تغییرات اقلیمی مانند بارش‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار این مشکلات را تشدید کرده است. سازمان‌های مختلف بین المللی نیز در گزارش‌های خود زمستان امسال را برای افغان‌ها سخت و پر از مشکلات توصیف کرده‌اند.
زمانی که ما میبینم برادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شماری از نهادها و جنبش‌های مدافع حقوق زنان و دختران افغان از بسته‌ماندن مکاتب، پوهنتون‌ها و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض کردند. این نهادها همزمان با پایان یافتن سال 2024 میلادی در بیانیه‌های جداگانه اظهار داشتند که در سال 2025 خواستار لغو فرمان‌های طالبان و مجازات آنها به دلیل نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی هستند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با پایان یافتن سال 2024 در افغانستان، چندین نهاد و جنبش مدافع حقوق زنان و دختران افغان می‌گویند که با آغاز سال جدید همچنان با چالش‌ها و محدودیت‌های متعدد روبرو هستند. این نهادها از جمله جنبش زنان تخار، بدخشان و کندوز، جنبش زنان پنجره امید و جنبش شنبه‌های ارغوانی در بیانیه‌های جداگانه این وقت روز چهارشنبه اول جنوری اعلام کردند که با گذشت سال 2024 یک سال دیگر از زندگی ارزشمند دختران و زنان افغان در انتظار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها سپری شده است. جنبش‌های یاد شده تأکید می‌کنند که صدای آنها همچنان قوی است و از آنها برای تغییر و بهبود شرایط استوارتر از همیشه خواهد بود. مهشید رسا عضو جنبش شنبه های ارغوانی بر رادیو آزادی گفت:
در روز گذشته اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت کابل و تخار گردهمایی اعتراضی داشتند و ما در این اعتراضات خود تاکید کردیم که نقض و عدم اجرای کامل تحریم ها علی طالبان تحریم ها را علی این گروه به اعتبار ساخته. ما خواهان فشارهای حداکثر بر طالبان و توقف حمایت و بایجدهی به طالبان زیر نام تعامل شدیم.
این سازمان ها گفتند که سال گذشته زنان وقت خود را صرف تلاش برای دسترسی به آموزش، کار و حقوق بشر کردند، اما با آن هم میلیون ها دختر بار دیگر از ادامه تحصیلات عالی و متوسطه محروم شدند. و گفته آنها بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را به پایین‌ترین سطح رفاه و آسایش کشانده است. فایزه که پس از اتمام دوره متوسطه از آموزش محروم شده آرزو دارد دوباره به مکتب برود. برادر آزادی گفت:
ما از درس محروم شدیم و همه برگشتیم به کنج خانه ها و یک سال دیگه هم به این محرومیت اضافه شد و شاید سالهای دیگه هم به این سالها افزوده شد و دختران افغان کاملا فراموش شد.
عزیزه باشنده کابل که دو سال از نتوانست با پوهنتون برود بر رادیو آزادی گفت:
2024 هم شاید کلم تغییر نبودیم با وجود که دادهای زیاد شد، اما در سال 2025 آرزو داریم که دوباره بتانیم به پانتون برویم و به امیدی که محدودیت طالب علی زنها دی سال بیشتر نشه و طالب به عمل شان تجدید نظر کنند.
این جنبش های مدافع حقوق زنان در سال 2025 خواستار لغو فرمان های طالبان و مجازات آنها به دلیل نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در سال 2021 ممنوعیت‌هایی را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها وضع کرده است. همچنان کار زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی در افغانستان ممنوع کرده و در کنار آن محدودیت‌های متعدد دیگر اجتماعی را نیز بر زنان وضع کرده است. حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تضمین کرده است، اما در تازه ترین مورد وزارت اقتصاد حکومت طالبان و روز یک شنبه روی جدی پس از 2 سال از وضع ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در این کشور با تاکید مجدد بر آن هشدار داده که اگر نهادهای غیر دولتی از این امر سرپیچی کنند جواز فعالیت آنان لغو خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که به دلیل کمبود آب نیم از زمین‌های قابل کشت افغانستان بدون استفاده باقی مانده است. این اداره در نوشته‌ای درباره بند شاوروز در وبسایت خود افزوده که کمبود آب و امکانات در روستاها یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم از روستاها به شهرها می‌باشد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
ما خود نگران خیلی هستیم، کل مردم منطقه نگران است به خاطر که
اومیه. عبدالعظیم نام دارد و یکی از کشاورزان در ولسوالی چهاربرجک که ولایت نیمروز است. او میگوید امسال زمین‌هایشان به شدت با کمبود آب مواجه بوده است.
امسال هم 5 روز در جای ما آمد دوباره خوش شد، یعنی خیلی او کم آمد. پارسال که آمد خیلی ناوقت آمد، یعنی کسی نتونست گندم کشت کنه. از حکومت فقط همین خواسته را که داریم در بخش زراعت که همین آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند و مواد اقل 2 الی 3 ماه در جریان باشه، همی از برج دل الی ثور همی 4 ماه بس کافی است به ما.
با گفته عبدالعظیم بیشتر باشنده های این منطقه با دلیل کمبود آب زراعتی و آشامیدنی به ایران مهاجرت کرده و نوسان در حال رفتن هستند. عبدالمصور یکی از کشاورزان و باغداران در ولسوالی بگرام ولایت پروانیز میگوید که کمبود آب زراعتی سبب کاهش عاید دهقین و باغداران شده است.
مردم امسال به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودن، چون که نتونستن همو عایده که از زمین باغ خود میتونستن به دست بیارن همو نشد. به خاطر کمبود آب نتونستن همو عایده به دست بیارن، مجبور شدن برن به شهر یک کار بار بکنن. ما هم زمین زراعتی ها داریم که نتونستیم، مجبور هستیم به طرف شهر بریم.
این در حال است که کشاورزان در افغانستان همواره برای کشت گندم در فصل بهار به شدت به منابع آبی زیرزمینی متکی هستند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم به تازگی اعلام کرده که به دلیل کمبود آب نیمی از زمین‌های قابل کشت در افغانستان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این اداره در مطلب درباره بند شاوروز در صفحه وبسایت خود با تاثیرات تغییرات اقلیمی بر کمبود آب و زمین‌های زراعتی و اهمیت ساختن بندها و کانال‌های آب در افغانستان پرداخته و گفته که کمبود آب و امکانات در روستاها یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم از روستاها به شهرها است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان افزوده که با اعمار بندها در کنار افزایش تولیدات زراعتی فرصت‌های کاری برای مردم بیکار روستاها فراهم خواهد شد و سطح مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها کاهش یافته و از ازدحام در شهرها جلوگیری می شود. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان به تاریخ 11 مایجدی سال جاری بند شاوروز را در ولسوالی شکردره کابل که کار آن در دوره جمهوری مخلوط تکمیل شده بود به بهره برداری سپرده و بر اهمیت ساخت بندها در بخش مدیریت آبها تاکید کردند. افغانستان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می رود که در چند سال اخیر خشکسالی های متواتر، سیلاب ها و تخریب خانه ها و زمین های زراعتی را تجربه کرده است. گفتنی است که کمبود آب نه تنها در بخش زراعت مشکل جدی در افغانستان بوده، بلکه عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی نیز یک معضل بزرگ در این کشور خوانده می شود. بر اساس گزارش ها در اکثر موارد بیشتر مردم مناطق مختلف به دلیل کمبود آب آشامیدنی نیز مجبور به ترک مناطقشان شده و یا هم ماهانه با پرداخت پول هنگفت آب آشامیدنی مورد نیازشان را از تانکرها خریداری می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه تماس‌های تلفنی و اینترنت را در افغانستان کاهش داده است. عنایت الله الکوزای سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این کاهش هزینه ها از اول جنوری سال 2025 در سراسر افغانستان قابل اجراست. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
با وجود آنکه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش هزینه‌های تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر می‌دهد، برخی از مشتریان شبکه‌های مخابراتی و کاربران اینترنت این ادعا را رد می‌کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان اعلام کرد که از این پس هزینه 1 جی بی اینترنت که بیشتر از 110 افغانی بود، به 95 افغانی کاهش یافته و هزینه تماس‌ها و پیام‌ها نیز تا 50% کم شده است. عنایت الله الکوزای سخنگوی این وزارت چهارشنبه شب در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفته است که قیمت‌های تعیین شده از سوی این وزارت از اول جنوری سال 2025 در سراسر افغانستان اجرایی شده است. وی همچنان افزوده که یک ماه پیش به تمامی شبکه‌های مخابراتی درباره کاهش قیمت‌ها مهلت یک ماه داده بودند و این اقدام به درخواست مردم و با هدف ایجاد رقابت سالم در بازار مخابراتی صورت گرفته است. اما برخی از مشتریان شبکه‌های مخابراتی و کاربران اینترنت در گفتگو با رادیو آزادی ادعا میکنند که هزینه‌های تماس‌های تلفنی و اینترنت هنوز مانند گذشته است و تاکنون تغییر در این قیمت‌ها مشاهده نشده است. مریم یک از باشندگان شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی گفت:
من امروز هم بسته اینترنتی فعال کردم و تغییر خاصی ندیدم. قبلا هم بسته روزانه 200 امبی را با 15 افغانی فعال می‌کردم و امروز هم با همان قیمت فعال کردم. نمی‌دانم آیا در بخش وای‌فای تغییر ایجاد شده یا نه، چون سای وایفای ما تا هنوز تمام نشده است. اقدام خوبی است قیمت ها کاهش یابد، اما امیدواریم کیفیت به صورت هم بهتر شود.
او پا سرعت که هم تغییرش.
سناولا یکی از باشندگان ولایت بلخ نیز نظر مشابه بیان کرده و برای رادیو آزادی گفت:
مخابرات وزارت اینترنتی باید
اعلام وزارت مخابرات اقدام بسیار خوبی است، اما با شرطی که عملی شود، چون من دیروز یک بسته اینترنتی فعال کردم و قیمت آن مثل گذشته بالا بود. تا اکنون این قیمت های جدید اجرایی نشده است.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را در این خصوص جویا شود، اما وی به پرسش‌های ما پاسخ نداد. بحث کاهش هزینه تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان در حال مطرح می‌شود که همچنان قیمت‌ها در این کشور به ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان بسیار بالاست و همواره از کیفیت پایین خدمات انتقاد شده است. در ماه اکتبر سال گذشته، عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در گفتگو با برخی از رسانه‌های داخلی درباره هزینه بالای اینترنت و کیفیت پایین آن گفته بود که افغانستان به طور مستقیم به فایبر نوری متصل نیست و برای دریافت اینترنت باید هزینه ترانزیت و پرداخت به حداقل دو یا چند کشور دیگر بپردازد. گفته نیست که اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری کشورهای پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان تامین می شود و شرکت مخابراتی افغان تلکام مسئولیت انتقال اینترنت از خارج به افغانستان و توزیع آن به شرکت های خصوصی داخل کشور را بر عهده دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از قربانیان رویداد روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده با 15 تن افزایش یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که مهاجم از گروه دولت اسلامی داعش الهام گرفته است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
یک کهنه سرباز آمریکایی به روز چهارشنبه با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو آرلینز ایالت لوئیزیانا آمریکا از سال نو میلادی تجلیل می‌کردند حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده است. گواهان رویداد گفتند که مهاجم نخست با موتر مردم را زیر گرفت و پس از آن به تیراندازی بر مردم آغاز کرد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI گفته که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 ساله بوده است. او که در سال 2007 به اردوی آمریکا پیوسته بود، در سالهای 2009 و 2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که مهاجم از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته است. در موتر مهاجم بیرق گروه داعش پیدا شده و خود او هم در تیراندازی با پلیس کشته شده است. بایدن گفت که پلیس فدرال آمریکا یا اف بی آی ویدیوهایی را پیدا کرده که مهاجم پیش از حمله در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، در آنها از تمایل خود به کشتن حرف زده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اف بی آی گفته که در حال تحقیق درباره این حمله است و راننده با عبور از محاصره پلیس و قبل از اینکه توسط پلیس با ضرب گلوله کشته شود، در یک اقدام تروریستی به افراد حمله کرد. اف بی آی گفته که باور ندارد مهاجم به تنهایی عمل کرده باشد و آنان در حال تحقیق درباره سرنخ‌های این حمله هستند. با گزارش اسوشیتد پرس، پلیس گفته که بازرسان چندین مواد منفجره دستساز از جمله دو وسیله انفجاری را که برای انفجار از راه دور نصب شده بودند پیدا کردند. این حمله که در نخستین ساعات جشن سال نو در جاده بوربن، جایی که یکی از ساحات گردشگری و تفریحی شهر نیوآرلینز است، صورت گرفته است. دو افسر پلیس نیز در نتیجه شلیک مهاجم زخمی شدند، اما وضعیت صحی آنان ثابت گزارش شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که حکومت طالبان از پاکستان خواسته که 10 میلیارد روپی پاکستانی برای تسهیل انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان از مناطق سرحدی به مناطق دیگر افغانستان پرداخت کند. طالبان این سخنان وزیر دفاع پاکستان را رد کرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که انتظار می رود 1/3 جمعیت افغانستان در ماه‌های سخت زمستان گرسنه بماند. WFP امروز در صفحه ایکس خود با بیان این مطلب از کمک 5 میلیون دلاری کره جنوبی به افغانستان نیز خبر داده است. شورای سالنگ برای موترهای باربری بسته شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که این شورا به دلیل برفباری ها برای موترهای باربری بسته شده، اما برای موترهای مسافربری خرد و بزرگ باز است. استر محکمه طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای یک مرد در ولایت بغلان خبر داده است. این محکمه امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است، این مرد که متهم به فروش الکل بود، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در بغلان به 39 دره جزای تعزیری محکوم شد. ایتالیا سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایتالیا امروز سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی فوری سیسیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی شد که به تاریخ 19 دسامبر در جریان یک سفر کاری در تهران بازداشت شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود، و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم. شاید برتان جالب باشد. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسیدم کردم که آیا از طرف انسان ها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتونم اذیت شدن رئیس کنم. من قسمی کوتاه براتون میگم چی توقع از انسان ها داری؟ میگم من از انسان ها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنن به گونه ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسان ها با یکدیگر همکاری کنن. و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. این ای آی یعنی عقل هوشمند مشهور است که یک عقل کامپیوتری بگیم او میگه. باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر رو می جنگن؟ جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع می پیواند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده می تواند با کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا هوشمند دیگه پار میگم دیگه مشکلات عمده باشنده زمین چیست؟ سوال کردم ازش. میگم مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. اینطور یک چیز گفته. باز ما گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر هوشمند در چی که میگه، او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگم، بعد میگم اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو فقر و نابرابری اقتصادی، سه مسائل سیاسی، چهار آموزش و پرورش، پنج حقوق بشر و آزادی ها، شش مسائل اجتماعی، هفت بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان به عوامل متعدد و پیچیده برمیگرده. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشگاه هستم. ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان هست که خواهرای ما خانم ها هست، دخترا هست، از تحصیل باز مانده ای سه سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان بسوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتونهایی که و تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمهایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیمهایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی، حسان استاد و معاق در پانتون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتونا اساس انکشاف ترقی در تمام بخشا را تعیین میکنه و در پانتونا و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه‌های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمی که دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشن. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستن ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشن، اینا به سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یک کشور یا طبقه یک کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمین چرت هستن که یعنی می معادلی که این تابالا شد، این چرایی تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رود کلیدی در روز رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چیلنج ها را اینا رو بروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانس صافی. خب استاد وزین، پروفسور دکتر فضلادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تجربه دارن. آقای وزین.
بله، من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ‌های مدارس دینی هستن، با احترام میگن داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت. و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبان را فارغ‌های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادامان برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه، این اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. این کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر ما به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا پیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای صاحب را مقرر کردن، معاون علمی مولای صاحب مقرر کردن، رئیسای فاکولته شرایط مولای صاحب را مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صرف هم نششتن، اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن؟ بنان یک مشکل خیلی کلان است، یک مشکل بسیار بنیادی است. طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن. عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد دستیم که داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، استخبارات میترسه. اگر استاد دستیم چیزی بگه سطح سرد میشه، استاد را میبرند استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این احضار میکنه، میگه شما دستیم چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نید شما گفتیم. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پانتون است در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک، استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست‌ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خراب بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادر، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضی های بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیت های که کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان دوستادایی که یعنی یک لیست کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفی الله سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همیت نام در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سب اجازه بدین که میرم تشرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفیسور است، اسوسیت پروفیسور است، مثلا اسیستان پروفیسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیرم. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سویه است، کسی است که آمده که مولوی سویه را روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده، تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تألیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببرید پیش یک مولوی سویه از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایش جداست، او را آمدن اصلا امتحان سویه بگیره که آیا استاد شریعت باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. با یک امتحان گرفته شوه که بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به وسیله بره، با پانتون بره، آبرویش ریخ. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن. دوست که بساس حزبی آل استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گرام دیسیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه، تا که نباشه آمده، پس کنه یک وطن هندوی ماست، احمدتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه، چی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی؟ یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در حزب اسلامیستی نباش، تو در جمعیت هستی نباش، تو سیکولار هستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه هست. شما استاد به اساس کارکرد وظیفه‌ویش در پانتون ارزیابی میکنین، استاندارد ها معیارای خاص است که شما استاد منفک میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش شما است که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر از استادای ثقافت اسلامی رو به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شریعت پانتون ننگرهار را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزهای آخر سمستر است، امتحان است، تا بالی اون را ابلاغ بوده، سر و صدا شده، با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده، اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ظرفیت و تقرر وزارت تحصیلات سالی مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی‌تکنیک. استاد دو استاد ثقافت اسلامی رو برطرف کردن. 15 تعلیم تربیه امیر رقم است پانتون کابل. یعنی یک روند شروع شده که پانتونای افغانستان به خصوص پانزده شریعت اینا تصفیه بکنن و پانزده شریعت به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پانتون شریعت مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که اس شوه، بلکه مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بلد بخودن نه از دنیا، اینا رو فارغ میکنن و هدف است که پانزده شریعت از ثقافت اسلامی رو، یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیتش کار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پانزده شریعت در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه در پانتون هرات، به طور مثال یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولایی مقرر کرده بودن، حال یک مولایی دیگر مقرر کردن که او از راه الفبایی چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولایی سب، احترامش مفتی سب، احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمایا که اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد، شما منتظر قیامت باشین. یعنی قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولای شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستان. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن 51000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش سند جلی ساخته بودن، اونها را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن همین رقم است، ماستری گرفتن همین رقم است. پانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی نبره که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره. تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه ای که نه مسلک ندارن، گپ نمیفهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما با این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی رو بلکه اون افغانستان رو تباه میکنین. و به هر زمانی است که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میتونه شما به افغانستان که اینا را خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد دیرین استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پوری سرات تیر میشن که تا پانتون کادر شون. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لیسانس یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه، او استاد کادر نمیشه. از پوری سرات تیر شون که شما باید استاد شون. من خودم عضو کمیسیون تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بیخی مردم یعنی پلیس سرات جور کردن که از اون تیر شده نمیشه اصلا. حال شما بیان این مردمان امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا بودن؟ استادا قبلا فرار کردن، حال دیگر هم شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد این فیصله تجدید نظر شود. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب.
ختم کلیسار یک جای بزرگ است. در 5 سال که مکتبا بسته است با روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم چرا نسل جوان تباه شود.
برای همین که این جانب قاری صدا بکریم سینی دولت بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب بیچاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ اما کسی دوران سابقه اما چیزی پریسه نوی اما از ارمانده میخوره با نفر باز نمیرسه. ایلت چیز حقیقت بازخواست از حالت چیز گپاست ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشه، از طرف امارت پایین بازخواست نمیشه. شکایت کردیم به رسول قبلی و رسول امارت اسلامی رو گرفتیم شکایت کردیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه تذکرش پیش میکره میگره، او نفری مستحق او غریب او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره. یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشه، یک مهمان خانه را جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم نمیدانند چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت ما 20,000 خرچ میکنیم روی زمین، بریم با ایران پاسپورت داشته باشیم کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستانه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما با گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف ها که مبارزه میکنیم یا میایم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو باید بختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گمشدگان،
السلام علیکم برادران ظریفی نظرم، این دن هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین. چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجره بگیرد، مجده فرایمون برایش میدیم. شماره تماس 0-71-45-36 تکرار شماره 0-71-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام یاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از ما از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینا بگم که اینقدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند. کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام